بسم الله الرحمن الرحيم. یه تیکه بحث از سابق مونده، اینو شاید ما بعداً بحث کنیم، یه مقداری تکمیلش احتیاج داره به یه تأملاتی، من میذارم برای بعد تو مسائل قبل، چون یه در فرمایش سید و آقایون اینا یه مناقشاتی هست، اونا رو تا یه قدری پخته تر بشه احتیاج داره بمونه برای بعد. حالا مسئله سی را میخونیم. اذا علم قدر المال ولم یعلم صاحبه به عینه. نه این خوندیم، مسئله سی خوندیم. مسئله سی یک، اذا کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله فلا محل للخمس. اگر کسی حق غیر در عین مالش نیست، در ذمه‌شه، مدیون به کسی است، اینجا دیگه ادله تخمیس در مورد دین جاری نیست، چون اونایی که بود مال مختلط به حرام و این اختلاط مال اعیان خارجی است، مال مسائل ذمه و اینا نیست، موضوع ادله تخمیس اعیان خارجی است. منتها یه بحثی هست که ما سابقا این بحث را کردیم، که یعنی اصل بحث را کردیم، او این است که اگر عین مال مختلط را شخص طلب کرد و بعد به ذمه شخص آمد، حالا نمیدونه برای این که اونی که در ذمه انسانه چقدر به ذمه شخص آمده، آیا در اینجا ادله تخمیس میاد یا بحث خمس در کار نیست. این مبتنی است به اون مسئله ای را که قبلا عرض شد، که در متعلقات خمس، معمول متعلقات خمس غیر از مال مختلط، ارباب خمس نسبت به این مال شرکت دارن یا ذی حقن، بالاخره یک اضافه به خود این عین خارجی برای اونها هست در معمول چیزها، بقیه متعلقات خمس. ولی در مال مختلط به حرام این بحث هست که آیا مال مختلط به حرام اون مقداری را که حرامه همش در ملک خود همون شخص مجهول باقی مانده و حلال هم که خب ملک خود شخص ذوالیده مثلا، منتها اگر کسی بخواد رد کنه خمسش را، این موجب تحلیل تصرف در تمام مال خواهد بود. این یه احتماله که مرحوم حاج عارضا این را فرمودن و ما هم این را تقویت کردیم، که مثل سایر موارد نیست که متعلق حق ارباب خمس باشه این عین مختلط. یه نظر دیگه عبارت از این است که این با چیزای دیگه فرقی نداره، اینجا که انه مالک مجهول دیگه سلب ملکیت ازش میشه از مالک مجهول، و ارباب خمس با خود شخص شریک میشن در این حکم پیدا میکنه. خب اگر قول دوم را گرفتیم، پس مسئله خمس استقرار پیدا کرده، چون ارباب خمس در مالی را که بوده به مقدار خمس شریک شدن، تبدل پیدا کرده، مالک اولی که مالک مجهوله در اثر اختلاط مالک تعویض شده، عوض شده، شده ارباب خمس. خب خمس یعنی به ارباب خمس به مقدار خمس این مال را طلب دارن، شخصم که تلف کرده پس به مقدار خمس مال در ذمه شخص میان، پس جا داره برای خمس. ولی روی مبنای مرحوم حاج عارضا که ما هم تقویت کردیم، نه مالک عوض نمیشه در اثر اختلاط، همون شخص مجهول مالکشه. و وقتی که این شیء مجهول رو انسان تلف کرد، همون امر مجهول به ذمه شخص میاد و من اون وقت شیء که مالکش ما نمیدونیم عین همون میاد. اگر بیشتر از خمس، بیشتر از خمس به ذمه شخص میاد، کمتر کمتر، دیگه جایی برای تخمیس نیست. پس روی ارز ما فرقی نمیکنه ما بین این که متعلق قبلا این عین رو شخص طلب کرده باشه و به ذمه شخص بیاد، یا نه هنوز تلف نکرده باشه، یا اینکه اصلا از اول مربوط به مال خمس نبود، یه مال دیگری رو ما نمیدونیم چقدر ملک دیگری به ذمه من آمده، از من طلبی داره، طلبش رو نمیدونم چقدره. و این موردی را که تلف کرده، چون مال ارباب خمس نخواهد بود، پس قهرن مالی میشه که دیگه متعلق خمس نخواهد بود، مگر اینکه آدم بدانه که اون مقداری که شده در اینجا به مقدار خمس بوده. اگر بدانه که مال مجهول المالک به قدر خمس مال دیگری است، من نمیدونم چیه، او دیگه مربوط به تخمیس نیست، به قدر خمس این ملک، ملک زید بوده، مالک مجهول، نه ارباب خمس، ما حالا تلف کردیم آمده به ذمه ما، این مربوط به تخمیس نیست. تخمیس معناش این است که کم یا زیاد یا هرچی باشه شارع رضیه بالخمس. این در مواردی است که راجع به اعیان باشه، که ذمه انسان را که اعیان باشه شارع رضیه بالخمس. اما اگر نه به ذمه شخص آمده باشه یا مستقیما آمده به ذمه شخص، اصلا عینی در کار نبوده، و یا اینکه یعنی عین مخمسی در متعلق خمسی نبوده، یا عینی بوده که از باب مختلط بوده، اونم هر دو حکم واحد داره، جای برای تخمیس نیست. حالا بنونه برای بعد دیگه اونا رو. خب اذا کان حق الغیر فی ذمته لا فی عین ماله فلا محل للخمس. در این جهتش فرق نمیکنه که این چیزی که در ذمه هست دیگه جای تخمیس نیست. در اون مالهایی هم که در مال مختلط به حرام هم اگر بود، تلف هم کرده باشه، روی مبنای ما حق ارباب خمس در این نبوده تا بگیم الانم جا باید تخمیس کنه خمس بده، نه، ملک، ملک مالک اصلی بوده، مسئله خمسی در کار نیست. خب وحین ازم، حالا که ذمه شخص مشغول شد، یه مرتبه ایشون سه جور تصور کرده. یه جور این است که جنس و مقدار معلوم باشه، که میدونیم جنسش، فرض کنید یه خروار گندم یک کسی رو انسان تلف کرده، یا یه خروار گندم به گردنش انسان هست، بدهکاره، مقدارش هم معلوم که یه خرواره، در ذمه من هست، حالا یا شخص معین یا غیر معین، ولی معلوم الجنس و معلوم المقداره. گاهی معلوم اون وقت و منتها گاهی صاحبش رو انسان، همین سه صورت داره، همین که جنس و مقدار معلوم باشه، چهار صورت داره. یه صورت این است که تفصیلا معلوم صاحبش زیده، یه مرتبه دیگه این است که اجمالا معلومه به نحو شبهه محصوره که زید یا عمره، یه مرتبه اجمالا معلومه به نحو شبهه غیر محصور که مثلا تو این شهر یه نفر از اهالی این شهر مثلا مالک اون یه خروار گندم در ذمه من، یا فلان قبیله، عشیره، محله که هزار نفر توش هست اینا. یه مرتبه هم این است که نه، به هیچ نه عرفاً گفته نمیشه که این علمی داره، میگه من نمیدونم مالکش، علاوه چه اطلاع گفته میشه که اصلا مالکی رو برای چیز نمیدونه کیه، به هیچ نحو نمیدونه، لا اجمالا ولا تفصیلا، اجمالش هم نه به نحو محصور نه به نحو غیر محصور. ایشون چهار قسم میخونن، البته یه قسمش که ما داشته باشیم که اصلا ندانه لا اجمالا ولا تفصیلا، این به نحو من المسامحه باید یه قسم رابعی تصور بکنیم که ما عرض کردیم، برای خاطر این که بالاخره اگر کسی افراد را هم که ندانه به نحو اجمال به نحو شبهه غیر محصوره میدانه، ولو بگیم یکی از افراد این دنیا من بدهکارم به او، بالاخره افراد محدوده منتها غیر محصوره، عدد چند میلیارده، گاهی عدد هزار نفر میشه اونم غیر محصوره، چند میلیارد هم باشه اونم غیر محصوره، عدد مردد ما بین افراد غیر محصوری که منتها افرادش خیلی زیاده، منتها سید مثل یه دنیایی یه قاره نمیدونه کدام امثال اینا، ظاهرن اینا رو جز اون مواردی میدونه که علمی برای شخص نیست، نه اجمالا و نه تفصیلا، به هیچ نحو علمی راجع به مالک نیست، حتی به نحو غیر محصور هم نیست، که نه غیر محصور عبارت از این است که افراد زیاد باشه ولی یه نحو حدی معیاری میزانی داشته باشه، مال یک شهری باشه یک کشوری باشه امثال در اطراف اینا، اما تمام دنیا اطراف شبهه باشه یا بلکه ممکنه تمام قاره اطراف شبهه باشه، این را داخل لم یعلم دانسته، نه اینکه علم اجمالا، این علم اجمالی نیست که تو تمام دنیا انسان بدانه که یک نفر هست، این داخل علم اجمالی، این داخل اون عدم علم علی وجه الاطلاق ایشون حساب کرده. عرفان هم شاید اگر بگن اجمالا میدانه، معنای اجمالی عبارت از این است که از اون دایره کلی دنیایی یه حدی کمتر برای شخص اطراف شبهه باشه، الا اینو تعبیر میکنن اصلا نمیدانن، وقت بنابراین به معنای عرفی میشه چهار قسم تقسیم کرد، معلومه به تفصیل زید از من طلب داره، معلومه بالاجمال محصور این چهار پنج نفر یکیش از من طلب داره، معلومه بالاجمال غیر محصور یکی از این هزار نفر از من طلب داره، یا اصلا علم اجمالی نیست، یه نفر از در دنیا کسی گرفته و برده و دیگه کجایی بوده و هیچ کجاش من نمیدونم، اونم در مواردی عرفاً گفته میشه که نه علم اجمالی دارم نه علم تفصیلی به صاحبش. این چهار قسمشون میکنه، به نظر عرفی چهار قسم هست. فا این علم جنسه و مقداره و لم یعلم صاحبه اصلا او یا لم یعلم صاحبه اصلا او علم فی عدد غیر محصور تصدق بهی ان به اذن الحاکم او یدفعه الی. خب ادله مجهول المالک، از ادله مجهول المالک انسان میفهمه که مالک همینجور که آقای خویی فرمودن، روایات ولو روایات مجهول المالک اونا درباره اعیان موجوده اعیان خارجی است، میگه نمیدانیم مالکش کیه یا نه، امام میفرماد از طرف صاحب مجهول تصدق بده. آقای خویی به دو بیان میفرمایند، برای اینکه از این ما میتونیم تعدی کنیم به مافذمه ای که ما نمیدونیم مالک مافذمه من شخص مجهول کیه، اینجا میتوانیم تعدی کنیم. یکی به الغاء خصوصیت عرفی، با تناسبات حکم موضوع عرفی الغاء خصوصیت های میکنه، آدم میفهمه اینی که میگه تو دسترسی به مالک نداری از طرفش صدقه بده، این میفهمه که خصوصیتی نیست، عین خارج شد صدقه لازم بشه، ایصال به صاحبش لازم باشه، ولی بدهکار باشم ایصال به صاحبش لازم نباشه، عرف این خصوصیت رو الغا میکنه. ایشون میفرمایند چجور در مورد روایت میگه کسی در راه مکه برخورد کردن، راه مکه بودن و هیچ چیزا رو میگه دخالتی نداره. نباید بگیم حالا راه راه عبادته، باید در این راه عبادت این کار را هم انسان انجام بده، حالا اگر در ایران جای دیگه باشه این شد، لزوم نداشته باشه تصدق از طرف صاحبش. عرف این خصوصیات را نمیفهمه، الغا میکنه. پس عین و دینم فرقی در نظر عرف توی مرتکزاتش نیست، که نه شخصیست من دسترسی ندارم به او، باید یه خدمتی راجع به مالو انجام بدم. احتراماً للمالک، برای حرمت ملک مالک تصدق بدم که یه نفعی برده باشه ازش. این عرف میفهمه. این یک. دیگر اینکه ولی غایب، غایبی که دسترسی به غایب نیست، حاکم شرعه. خب این شخص الان این که در ذمه خودشه، خب ذمه خودش را بالاخره باید فارغ بکنه، به ولیش باید یا به دست ولی بده یا بله خب باید بده به ولی یا با اجازه ولی کاری بکنه، که اون وقت اگر به دست ولی داد برای افراغ مافی ذمه خوده، چون اون غایبی رو که الان دسترسی نیست معلوم نیست، خب مال را ما دادیم به دست ولی، دست ولی شد عین مال میشه، عین مال تعین پیدا میکنه و قهرن اون ادله این مورد را میگیره. این هم ایشون میفرمان در موقعی که به دست ولی برسه، این هم اشکال تعیین هم در کار، عینیت این هم در کار نیست، چون تعیین پیدا میکنه و دادنش اشکالی نیست. البته عرف این مطلب علای تقدیر مطلب درستیه که از این تصدق جا داره، عرف اینجوری میفهمه. نه، ذمه رو بالاخره به ولیش باید بدن، اون ولایت مالکه. بله دیگه، اگه یک کسی بدهکار باشه برای کسی باید نفهمیدم. این الان شخصی بدهکاره، الان خودی ذمه خود شخص ذمهش بدهکاره به کسی، نمیدونم به کی بدهکاره. اون شخص ولی داره، ولیش عبارت از حاکم شرعه. خب من باید این ذمه خودم رو فارغ کنم، اگه به خود او دسترسی داشته باشم به او بدم، نشد به ولیش باید بدم. اون پول را که برای افراغ مافی ذمه دادم به چی؟ چون جنسش معلومه دیگه، جنس و قدر و همه معلومه. این جنس و قدر رو تحویل چیز که دادم تعین پیدا میکنه در یه عین شخصی. خب حاکم شهر باید این را برسونه به چیز. اینو نمیگم ذمه رو، من نمیفهمم شما چی میگید. ما میگیم بالاخره این ذمه رو باید فارغ بکنه یا نکنه، ذمه چیز را. نباشدم میگم، نباشدم باید از این مال دویونش داده بشه دیگه. اگه نداشته باشه کاری نداری، بحث در این جاست که شخص هست باید. نه میگم ذمه ای که الان مالم داره قدرت بر افراغ داره، بحث اینه که تصدق بهیان فرض مثلا این است که قدرت بر تصدق داره، میگه ذمه رو باید فارغ کنه. میگه فارغ کردن به ذمه این است که بده یا به صاحب مال باید بده یا به ولی صاحب مال. ولی مال حاکم شرعه، قدرت هم داره میخواد صحبت اینه چرا تصدق بده. بحث اینه دلیل برای تصدق دادن چیه. میگه اون ادله، میگه این رو وقتی داد به دست حاکم شرع، حاکم شرع عینی میشه که مجهول المالک. دوره با ادله میگه که عین مجهول المالک را باید صدقه داده بشه، حاکم شرع صدقه میده. چون ولی یه چیز دیگه، ولی غایبه دیگه. نه مالک، آقا مالک ملک را باید رد کنه، دلیل داری. اون که مالک بودنش که درش اختلافی نیست. شخص مالک انسان قدرت داشته باشه به خود مالک، اون که دلیل داره مخصای ملکیته. فرض این اون مالک در ذمه این ساقط که نشده که، ملک اوست، ملک او رو من اگه قادر داشته باشم باید به طرف به مالک رد کنم، نشد به ولیش بدم، حاکم شر ولیشه، ولی غایبه و کسیست که دسترسی نیست. در چی؟ دیگه اون چجور ما چیز کنی؟ یعنی من اگر نمیدونم چقدر هست، نه من نمیدونم چقدر هست خمسشو بدم از اون، این برای حلال شدن بقیه مال این حرفو زدن، برای تحلیل بقیه مال ذمه که دخالت نداره، برای تحلیل مال شارع میخواد بقیه مال حلال بشه یه دستوری داده، اما چیز ذمه من هیچ خاصیتی در تحلیل مال نداره. اونجا خب نمیتونیم از اون تعدی کنیم به اون که، غیر از این است که من بدهکارم یا عین مال هست میگم به صاحبش رد کن. اگر در یه جای گفتم آقا این مال زیدی بده به صاحبش رد کن، میفهمم اگه بدهکارم باشم باید به صاحبش رد کنم. اگر صاحبش دسترسی نیست، کسی دیگه جایی اوست یا وکیلیشه یا ولیشه، اگه در یکیش گفت رد کن به ولی یا ولی، اونش هم استفاده میشه. حالا ازم من الان هوام نمیدونم چی جوره، خیلی یا گرمه یا من نمیدونم چی جوره. و این کان فی عدد محصول تصدق بهی انهو به اذن الحاکم و یدفعه الی. مسئله اذن در باب تصدق مجهول مالک هم بحثشو کردیم. و این کان فی عدد محصور، در عدد محصور باشه، ففیه الوجوه المذکوره، همون وجوه اربعه‌ای که قبلا ذکر شده بود او هم در اینجا میاد. ولی والاغوا هنا ایزن الاخیر، ایشون میفرمان که اغوا در اینجا همون قول توزیع اغواست. البته آقای خویی میفرمایند که عین مناطب مسائل سابق در اینجا به عینن جاری است، همینجوری که سید میفرمایند که فیه الوجوه المذکوره، ولی لقائلن که این فرقی بذاره ما بین سابق و مسائل قبل. مثلا در مسائل قبل روی حساب روایات بگه ما توزیع را از روایات میفهمیم که باید تقسیط بشه مال مردد بین شخصین، مقتضای روایات بگیم توزیعه، و الا مقتضای ادله اولیه عبارت از احتیاطه، باید انسان احتیاط بکنه. اون حدیث رفع و امثال اینها، یا اصلا حاکم نیست مطلقا که مثل اینجور که مرحوم آخوند آقای خویی قائلن، یا اگرم باشه در مواردی را که انسان روی بی‌اعتنایی قسمن امثال اینا یه چیزی رو برداشته و از بین برده، حکومت نداره ادله لازره و امثال اینا. پس مقتضای قواعد اولی ممکنه حکم بشه بگیم اقتضا میکنه احتیاط باید کرد بین اشخاص، منتها روایاتی که وارد شده و در باب درهم ودعی و امثال اینا، یدش هم عرض کردیم یدم ید امانی نبود، نسبت به اتلاف مسئله، نسبت به تلف امانی بود، اونجا امام حکم به احتیاط نکرده، فرموده تقسیط بشه. ممکنه تقسیط را روی روایات خاصه حکم بکنن، نه روی قواعد و قانون عدل و انصاف و امثال اینا، و بگن مقتضای قواعد اولی عبارت از احتیاط بود، وقت مورد احتیاط در اعیان خارجی است. اما ذمه من به کسی مشغول، نمیدونم چقدر مشغول، کمه یا زیاده، اینجام لازم باشه توزیع کردن، این احتیاج داره به یک بیان دیگری، و از این بگیم حتما از اونجا همین مسئله استفاده میشه، مشکل میشه استفاده کردن. بله اگر مقتضای قانون عدل و انصاف کسی این مطلب رو بگه خب یه قانونیست عقلایی که میان تقسیم میکنن، چه این باشه چه دین باشه، مردد شد ما بین هم، ما بین چیزها، این رو میاد یه حد وسطی گرفته میشه او رو چیز میکنن، خب اون یه حرفیه. و اما اگر کسی گفت نه در مثلا در دیون اقل و اکثر همون اقل کافیه، ولی در اعیان خارجی که من نمیدونم چقدرش مال منه چقدرش مال زیده و فرض ذلیتم نیستم، خارج از ید منه، نمیدونم مال من چقدر مال زید چقدره، این معنا نداره اقلش مال من باشه، اقلشو بدم به دیگری اکثر رو خودم وردارم، ممکن اونجا نیاد. خلاصه باب دین یه وجوهی داره که با باب عین با هم تفاوت میکنه. اگر توضیح در باب عین گفته شد، این اقتضا نمیکنه که مسئله اکتفا به اقل که مقتضای اصل براءت اقتضا میکنه اکتفا به اقل بتوانه بکنه در ذمیات، اینجا هم بتوان این کار رو بکنه. بله، ولی بله ما بگیم قانون، گرچه اینجا عدل و انصاف هم اینجا هم چیز نیست، من مثلا بدهکارم، حالا به زید نمیدونم 10 تومن بدهکارم یا 20 تومن، اقل و اکثر همه آقایون در اینجا اصل براءتی هستن. یه مرتبه خودم آمدم غصب کردم، بعد یادم رفته فراموش کردم، اونجای مورد بحثه. اما از اول من نمیدونم، یه بدهکاریست که به سوء سریره منم نبوده که در اثر او شده باشه، من عاملی شده که من بدهکار شدم برای زید، من نمیدونم چقدر بدهکارم. خمس تو خمس مثلا اگر گفتیم به ذمه تعلق میگیره، زکات اگر گفتیم به ذمه تعلق میگیره و نمیدونیم ماف ذمه عبارت از کم یا زیاده مقدارش، مقتضای قواعد اولیه عبارت از اصل براءت جاری کردنه و چیز نیست. اون توضیعات و امثال اینام اغلا هم اگر کرده باشن راجع به اعیان خارجی است که میان، روایت هم اینجور وارد شده. خب همه جای دیگه در دین آقایون همه همینه میگن، عقب اکثر استقلالیست، من نمیدونم مدیونم به زید به کم یا به بیشتر. اگر نسیان مستند به سوء سریره من نباشه، قاصد نباشم، در قاصد حرف است، غیر قاصد میگن به عقل میشه اکتفا کرد. پس بنابراین سید میفرمایند که هر حرفی اونجا گفتیم، توضیحی که اونجا گفتیم اینجا هم هست، اینو ما درست نمیدونم. حق با شماست، من این چیزی من اصلا ذهنم رفته بود مسئله بعد که اقل و اکثر، حق با شماست. بله من گرمای چیز درسته، من بله اقل و اکثر نیست، بله مقدارم میدونم چیزم هست، اقل و اکثر نیست، درسته. بله اون مسئله اقل و اکثر من بعد، من اصلا ذهنم به فرض بعد رفت، یه حرف درسته. علاوه تقدیر ما مقصود ما این است که ممکنه من اول احتیاط من میگفتم بعد رفتم ذهنم به اقل و اکثر، مقتضای قواعد اولیه اقتضا احتیاط بکنه که چون مقدار معلومه صاحبش فرض کنید بین عدد محصور مردده، مقتضای قاعده اولیه اینه و ما هم همین داشتیم میگفتیم و ذهنم بعد منصرف شد، باید احتیاط بکنه. حکومت ادله لازرر این مورد را اگر گفتیم نمیگیره، مثل این که آقای خویی میفرماید نمیگیره، خب پس بنابراین اگه نگرفت ممکنه که ما توضیح را صحیح ندانیم، بگیم مورد توضیح در موارد اعیان خارجی است نه در دیون. خب بله، یعنی اونی که گفت چی میگم عرض میکنم، اگر از روی روایات ما بخوایم تعدی کنیم ممکنه که ما روایات را بگیم مخصوص اعیان خارجی است، اگر بگیم مقتضای قاعده عدل و انصاف اینه که ما اون رو تمام میدونیم، عدل و انصاف را تمام میدونیم، اون فرق نمیکنه ما بین چیز باشه ما بین منتها. اگر چی؟ اونا مطالبه نکنن، ولی این باید اونا باید تمکین کنه اونا رو، اونا ولو لازم نیست یقین رو بگیرن، این بخواد ذمش فارغ بشه باید تمکین کنه اونا رو، نه مطالبه نکردن یخشو نمیگیرن، ولی این باید بگه ما حلال میکنیم برای تو، مال منم باشه حلال میکنم، تا بخواد ذمه‌اش وارد شده باشه. احتیاطی اینه، طبق قاعده احتیاط اقتضا میکنه این باشه. ادله حکومت ادله ما، چون حکومت ادله لا ضرر رو به ادله احتیاط تمام میدونستیم، پس از احتیاط باید صرف نظر بکنیم. از اون که صرف نظر شد، باید مسئله یا قرعه باشه. قرعه هم در جاست که بنای اغلا نباشه، و ما به نظر ما تقسیط بنای اغلایی حکم تقسیط پیش میاد. ما قائل هستیم با سید در اینجا میدون یکی مختار ما، ولی اینجور نیست که کسی نتوانه بین الموردین فرق بذاره. میشه فرق گذاشت. نه، اصل تقسیط در مورد چیز را در جای زنون را از روایات استفاده کردیم، ولی اصل تقسیطش اغلایی بود در اون حلی. خب، و این علم جنسو ولم یه علم مقدارو به ان تردد بین الاقل و الاکثر. اگر جنس معلومه، یه خروار گندم، نمیدونم یه خروار گندم یا دو خروار گندم، و چیزش به حساب مقدارش معلوم نیست، به ان تردد بین الاقل و الاکثر اخذ بالاقل المتیقن و دفعه الى مالکی امکان معلوم بینه، و این کان فی عدد محصور فحکمه کما ذکر، و این کان معلوما فی غیر المحصور او لم یکن علم اجمالی ایزن تصدق بهی عن المالک به اذن الحاکم او به دفعی الی. خب، مردد ما بین اقل اکثر شد و نمیدونه که چقدر بدهکاره. اینجا ایشون میفرماین که اون اقل را میگیره و حکم معلوم پیدا میکنه. بالاصل وقتی که با اصل ما تعیین کردیم اقل واجبه، با اون معلوم المقدار از نظر حکم واحد میشه، که اگر علم اجمالی به نحو غیر محصور بود، یا علم اجمالی به نحو اصلا علم اجمالی نداشتیم، باید تصدق بدیم از صاحبش همونجور که بود. تصدق بهی عن المالک به اذن الحاکم او یدفعه الی. و لم یعلم جنسه، این در جایی که علم به جنس داشته باشیم، که دو قسم کرد، معلوم علم به جنس، معلوم المقدار و مجهول المقدار. و اما در جایی که علم به جنس نداشته باشیم، اینجا ایشون یه قسم بیشتر نمی کنه، با اینکه اینم دو قسم است. ممکنه جنس را ندانیم ولی مقدار معلوم باشه. من نمیدونم جنسش گندم بوده غیر گندم بوده، ولی از نظر مالیت مقدار رو من میدونم چقدر بوده. یا ممکنه از نظر وزن مثلا من بدونم که یه خروار هست، مالیتا هم از نظر گندم و جو هم قیمت واحد را فرض کنید داره. من نمیدونم یه خروار گندم یا یه خروار جوه، جنس معلوم نیست، ولی هم وزن و هم مالیت معلومه. اینم فرضی است که ایشون این فرض را دو قسمش نکرده، یه قسم میکنن. چرا دیگه باید معین باشه؟ باید همون رو داد دیگه. میدونم باید اینو بگیم، آخه مسئله میگم میدونم میخوان این دو احکامش فرق میکنه. الان این میاد بحثشو با هم تفاوت میکنه برای ایشون، این اصلا تصور نکره و فرق میکنه حکمش. و الام یعلم جنسو و کان قیمیان، اگر جنسش معلوم نبود و قیمی بود، نمیدونم شاتی از بین رفته، گاوی از بین برده، مال مختلط به ذمه شخص، یا به ذمه شخص گاو بوده، نمیدونم شات بوده، چی بوده، یه شیء قیمی به ذمه شخص هست، نمیدونه کدوم یکی از ایناست. و این ایشون میفرمایند چون در قیمیات قیمت باید پرداخت بشه، قهرن تبدیل میشه ذمه شخص به قیمت اینها. اون وقت قیمت را ایشون فرض اقل و اکثر کردن. عرض میکنم اینجا لازم نیست اون شیء قیمی رو اقل و اکثر، حتما اقل و اکثر فرض کنیم. آقای خویی هم البته دارن اینو، ما هم نگاه میکردیم که ممکنه شیء قیمی که مردد از نظر جنس بین دو شیء، و بعد که خب در اثر این که چون قیمی است تبدیل میشه به قیمت، ممکنه قیمت یه مقدار معینی باشه، ایشون میفرمان اگه تبدیل به قیمت باشه داخل اقل و اکثر میشه، ممکنه تبدیل به قیمت بشه اقل و اکثر نباشه، مقدار معین باشه و ممکن است که اقل و اکثر باشه. پس بعد از تبدیل به قیمت همون فرض بالا که گاهی معلوم المقدار بود اونی که محافظ ذمه انسانه، گاهی مجهول المقدار و مردد بین اقل و اکثر، همون تفاصیل در اینجا میاد و همون بحثا. و این لم یعلم جنسو و کان قیمیان فحکم کسورت العلم بالجنس. علم به جنس همون حکم پیدا میکنه که دو صورت داره، گاهی از یرجو الالقیمه برگشت به قیمت میکنه و یتردد و فیها بین الاقل و الاکثر. قاعدش بود تبدیل به قیمت میشه منتها جنس معلوم مردد بین اقل و اکثر و احیانا نه معلوم المقدار. اگر این در جای قیمی و امکان مثلیه در ذمه من دو چیزی که مختلف الجنسه، من نمیدونم گندم به ذمه من آمده یا جو به ذمه من آمده، مثلیه، مشکوکه. اینجا آیا احتیاط باید بکنیم چون اینجا دیگه اقل اکثر نیست متباینه اینه، یا نه اینجا با قاعده لا ضرر بگیم احتیاط واجب نیست از اینجا و مثلا اقل و قیمتن هر کدوم هست او رو بدیم یا چجور؟ ایشون میفرماین وجهان، احتیاط بکنیم یا احتیاط نکنیم فیه وجهان، اینو دارن. حالا یه فرع دیگه که اینجا ایشون ندارن این است که مردد باشه بین مثلی و قیمی، به ذمه من چیزی هست ولی اونی که در ذمه من هست نمیدونم که مثلا گندم زید از من طلب داره، زید یا مالک مجهول یا معلوم، حالا هر کدوم هست، از من یه شی مثلی رو طلب داره که قهرن مثل به گردن من آمده باشه، یا قیمیست قیمت به گردن من آمده باشه، آقای خویی میفرماین این هم مثل مثلی میمونه برای خاطر این که تردد بین المتباینه این میشه چون حکمن حکم واحده. این اینجور میفرماین، ولی این تکه رو به نظر ما گاهی نه، اینم بین المتباینه نمیشه. اگر اون مثلی که انسان چیز کرده اگر جز اسمان باشه، من نمیدونم پول زید را از بین بردم، خب پول به ذمه من بیاد، و یا اینکه مثلا یه امر قیمی رو از بین بردم که ثمن به عنوان قیمت بیاد به ذمه من، اینجا متباینه نیست. ایشون متباینه این فرض کردن به طور کلی، نه همیشه متباینه نیست، گاهی غیر متباینه نمیشه. حالا این بمانه، من هوا هم خیلی نمیدونم من